گفتگوی من با پروانه اوسانلو، همسر منصور اوسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، گرچه کوتاه بود، اما در گفته‌های ساده و پر از درد او نکاتی بود که من را به فکر فرو برد. از جمله اینکه او برای تامین زندگی خانواده ناچار است دو شیفت کار کند و از سلامتی خود مایه بگذارد و این کار را هم با تمام سختی‌هایش از جمله به خاطر عشق به شوهر و فرزندانش انجام می‌دهد. اما بر همسران فعالان کارگری دیگر که کار نمی کنند و خانه‌دار هستند و زندگی آنها فقط از طریق درآمد مرد خانواده تأمین می شود چه می گذرد؟ آنها در غیاب شوهران خود که در زندان هستند و یا در زمانی که حقوق آنها ماه‌ها عقب می افتد چه می کنند؟ با این سوال و سوال‌های مشابه دیگر به سراغ یکی از فعالان کارگری کارخانه نیشکر هفت‌تپه رفتم. به او زنگ زدم و گفتم می‌خواهم با همسرتان صحبت کنم. به گرمی استقبال کرد. شهلا وقتی گوشی را گرفت با لهجه شیرین خوزستانی گفت من سخنور نیستم و نمی‌توانم خوب حرف بزنم. گفتم سخنوری را به آنها که قادرند می‌سپاریم. من می‌خواهم حرف دل شما را بشنوم و صحبت‌های ساده شما که از هر سخنی شنیدنی تر است. خندید و من پرسیدم درباره فعالیت‌های کارگری همسرتان چه نظری دارید؟
خب مثلا وقتی که از اتصابی چیزی باشه که ما همیشه نمونیم. مثلا من یکی که خودم، من همیشه یعنی هر جا که بوده همراهش بودم. چه تو زمانی که مثلا اطلاعات زنگ می‌زد می‌خواست بیاد، من تا دم در باش بودم، می‌ایستادم تا برگرده. یا اینکه مثلا تو تظاهرات ها مثلا تو اعتراضات بوده، همیشه باش بودم، همراهش بودم برای مثلا خیلی از مسائل. بعدم وقتی که مثلا گاز زمان دادگاه بود، من بدون اینکه مثلا بتونن جلومو بگیرن رفتم داخل با قاضی صحبت کردم، یا مثلا با مثلا خود قاضی هم برخورد داشتم. من تا اونجایی که بتونم خودم همراهی باش می‌کنم، بلکه مثلا هماهنگ کردن کاراش که بخواد انجام بده و اینا، تا اونجایی که تونستم همیشه باش بودم، همراهش بودم. اگر کار حقوقی داشته باشم، تا اونجایی که بوده توی یک سال و نیم دو سال باش بودم، همراهش بودم. یعنی پا به پاش رفتم، مثل یه مرد باش بودم.
یعنی شما از فعالیت‌های او حمایت می‌کنید با همه مشکلات و عواقبی که داره؟
دیگه خب وقتی که مرد خونه نیست، دیگه تمام چیزا به عهده زن میفته. می‌بینیم مثلا ما توی یکی دو سال که مثلا حقوقا دیر و خود و این چیزا بوده، خب می‌بینیم مشکلات تمام رو دوش زن میاد، چون وقتی که نداری باید هر جوری شده تهیه کنی. خب مثلا نمیشه بچه‌ها رو گرسنه گذاشته بدون لباس گذاشته، مثلا مایحتاج زندگی رو، پس این زنه که تلاش میکنه براش. پس فشار کاری رو من بیشتر از یه مرد میفته، مثلا رو زنا بیشتره تا یه مردی.
شهلا خانم، اگه قرار بود شما الان با یکی از مسئولان کشوری درباره وضع خودتون صحبت کنید، به او چی میگفتین؟
من اگر یکی با اون روبرو میشه که مثلا بتونم که بهش بگم، اینو بهش میگم که یک ماه حقوق تو نگیری زندگی چی میشه؟ یک ماه، فقط یک ماه. یک ماه بدونی که مثلا هیچی، نه مایحتاج زندگیش، با این مثلا فشار اقتصادی که تو روی کارگر هست، اونا که نمیفهمن، اونا که متوجه ما نیستن. مثلا الان این چیز فقر اقتصادی که تو ایران به وجود اومده، تورمی که توی ایران وجود داره و این گرونی که واقعا دوش ماست، یه کارگرم 3 ماه 4 ماه حقوق بهش ندن، ببین چه فشاری. مثلا بریم مغازه داری، من الان شما رو به عنوان اون مثلا مسئول دارم برای شما توضیح میگم که آقای مثلا مسئول منی که ندارم، با این خرج گنون وقتی میرم در این مغازه دار، مغازه داره به من میگه خانم تو حساب زیاد شده، من نمیتونم بهت پرداخت کنم، چه حالی میشه؟ اونا که مثلا زن بچه اینا که از این چیزا که خبر ندارن، مثلا یه کنیز و یه بردهی دارن که همه چیزها رو براشون فراهم میکنی، میاره تو خونش، اصلا خبر ندارن، میخورن، میپاشن، دستاشون هم آفتابه و لگن میارن براشون، دستاشون هم باشون میشورن. از دل ما و از دل بچه های ما که خبر ندارن. یا عزیز، یا خانم عزیز، توی که مسئولی، یک ماه حقوق به تو ندن، یا اون آقای نیرو انتظامی بهش بگم آقا یک ماه حقوق به تو ندن، تو زن بچه چه کار میکنن؟
این وضعی که میگید، یعنی که برید در مغازه و بخواید خرید کنید و مغازه دار به شما جنس نده چون پول ندارید و طلبها رو ندارید که پس بدید، واقعا برای خود شما پیش اومده؟
خب دیگه مثلا من وقتی که به من میگه خانم چیزه کی حقوق بدینه که بیای، میدونی مثلا ما هم مغازه داریم، میخوایم بریم خرید کنیم، چکمون پاس بشه، چیز بشه، فکر میکنی من چه حالی، مثلا من نوعی چه حالی بهم دست میده؟ یعنی واقعا هم اینطور چیزایی بوده که مثلا تو روم بوده، گفتم مثلا من که نتونستم بدم، بعد اینه کی شکل میخواه حقوق بده؟ میدونی ما هم چک داریم، ما هم مثلا خرید میکنم، اگر پول نقد دستمون نباشه که به ما هم چیزی نمیدن. پول این یعنی از یه فوش هم بدتره. یه موضوعی بود، مثلا دخترم میخواستیم که ثبت نامش کنیم برای مثلا کلاس کنکور، وقتی که نمیتونستیم میدونی چه حالی بهم دست میده. یعنی خدا شده قضیه خودمونیم، بچه های خودمونن. اگه اینا با تیر تفنگ و این چیزا دارن میکشنشون، ما خدا دیگه دارن با بدترین شرایط میکشنشون. وقتی اشکی بیاد دو چشتر بیاد بگه که در بیان بگم که نمیتونم ثبت نامت کنم، پولش گرونه، 170 تومن ندارم یا 50 تومن ندارم بدم، یک کتاب دیگه لازم داره نتونستم برش برام بدم، مثلا چش پر اشکش نگاه کنم، اون موقع چی باید جوابش بدم؟
هنگامی که با شهلا گفتگو کردم، تصمیم گرفتم که با برخی از کارگران شاغل در شرکت نیشکر هفت‌تپه صحبت کنم و ببینم پس از سالها تلاش آنها برای راه اندازی سندیکای کارگران این شرکت و پس از قریب دو دهه از تعطیلی اجباری آن و از سوی دیگر پس از رنج‌هایی که بر خانواده‌های آنها تحمیل شده، نتیجه آن چه بوده است؟ یکی از کارگرانی که با او صحبت کردم گفت راه اندازی سندیکا مدیون پشتیبانی هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه بود. او با اشاره به اینکه نمایندگان کارگران برای روزهای متمادی زندانی شده بودند و اکنون نیز در انتظار حکم دادگاه انقلاب دزفول در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام هستند، گفت این گونه برخوردها و همچنین تهدیدهای دستگاه‌های امنیتی نتیجه ای جز راسخ‌تر شدن کارگران در پشتیبانی از تشکل مستقل صنفیشان نداشته است. اشاره او به بازداشت چند تن از نمایندگان کارگران در پایان اعتصاب بزرگ آذر ماه سال گذشته بود. کارگر دیگری نیز به من گفت سندیکا در مدت کوتاهی که از راه اندازیش می‌گذرد دستاوردهایی داشته که رضایت کارگران را به دنبال داشته است. به گفته این کارگر افزایش 67 هزار تومانی مزایای کارگران مانند افزایش حق غذای کارگران از 15 هزار تومان به 45 هزار تومان، افزایش حق ایاب و ذهاب از 25 هزار تومان به 37 هزار تومان و افزایش حق همسر از 2 هزار تومان به 14 هزار تومان نتیجه مذاکرات نمایندگان کارگران در سندیکا با مدیریت شرکت بوده است. در این حال با پیگیری‌های سندیکا روند استخدام رسمی کارگران قراردادی که برخی از آنان تا 15 سال سابقه کار در شرکت نیشکر هفت‌تپه را دارند آغاز شده است. یکی از کارگران گفت تا کنون استخدام رسمی 380 نفر قطعی شده است.